بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی ربوبی، رب شناسی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 34. فصل 8، در وادی طلب. 1. بزرگان معرفت وادی طلب را نخستین مرحله از سیر و سلوک روحانی دانستند، در حالی که این وادی نه تنها درب ورود به معرفت است، بلکه گوهره همه مراحل و مراتب سلوک است و به لحاظی همه مقامات عرفانی سلسله مراتب طلب است. طلب پیر، طلب عشق، طلب معرفت، طلب استقناع، طلب تفرید و تجرید و طلب فنا و توحید. 2. نخستین مرتبه از طلب را بایستی طلب طلب نامید، بدین معنا که آدمی باید قبل از هر چیزی به شوق جستجو افتاده باشد و جستجو کند و در جستجوی کسی باشد که در او شوق جستجوگری را برافروزد. 3. طلب عرفانی، نه طلب عرفان یا طلب حق و خدا و معرفت، که طلب خود پیر است، یعنی شوق داشتن یک پیر یا آموزگاری معنوی که آیینه باطن او باشد و او را به خودش بنمایاند. این است معنای طلب. 4. بنابراین آن که طالب چیزی است، طالب خودش است و خودپرست است، حالان که چیز دیگر خدا هم باشد. ابزار خودپرستی خدایگونه است. 5. گوهری طلب همان آتش داشتن یک دوست روحانی به مثابه آینه می باشد، کسی که تو را با محبت به تو بنمایاند. این است طلب عرفانی. 6. واضح است که چون این طلبی یک مطالبه ذاتی در انسان است، به شرط آن که هنوز انسانیت در او نبرده باشد و روح رخت بر نبسته باشد و دل تبدیل به سنگ نشده باشد. 7. من می خواهم به خدا برسم. من می خواهم به حقیقت برسم. من می خواهم عاشق شوم. من می خواهم عارف شوم. من می خواهم پاک شوم. من می خواهم آدم شوم. اینها همه بازی است و یا یک سوء تفاهم. هرچه هست، طلبی عرفانی نیست که لازمی سلوک روحانی می باشد. 8. هرچند که امروز اکثر قریب به اتفاق کسانی که روی به عرفان می کنند، فقط برای رفع انواع عذابها و درماندگی هاست که می خواهند به واسطه یک فوت و فنی برطرف شود. ما بقی هم در جستجوی ماجراجویی ها از سر شکم سیری می باشند و یا دلزدگی ناشی از تنوع پرستی و یا یافتن روشی برای رسیدن به قدرتی یک شبه. اینها یا به جنون می رسند یا اعتیاد و یا به این نتیجه که عرفان دروغ است. به راستی هم آن عرفانی که آنها جستجو می کردند فریبی بیش نبوده است. 9. برای برخی هم عرفان روشی برای پر کردن اوقات فراغت یا بازنشستگی است به عنوان نوعی تفریحات سالم. 10. طلب در معنای حقیقی و عرفانیش چیزی جز طلب یک انسان صدیق و روشن ضمیر و پاک و حکیم نیست، به عنوان دوستی ابدی و همراه سرنوشت که بخواهی با او همراه و هم سرنوشت باشی. 11. طلب در یک کلام طلب یک دوست حقیقی و ابدی است که تو را نه برای خودت و نه برای خودش، بلکه برای خدا دوست داشته باشد و رسانیدن تو به خدا و خدایگونگی، آن هم نه خدایی که تو در سرداری و میشناسی که آن هم خود آرمانی خودت هست. 12. نشانه چنین طلبی همانا تسلیم بودن بیچون و چراست و با شوق، نه اکراه. این گام اول در سلوک عرفانی است و با کسی که بتوانی چنین باشی پیر و مراد و امام توست بلاغیر. 13. اگر هم امام کامل و مطلق به اسم و آدرس و نشانه های کامل را هم شناسی ولی نتوانی با او چون این رابطه ای برقرار کنی، امام و مراد تو نمیتواند باشد. 14. اگر امامت را در همان نخستین دیدار یافتی و شناختی و مجذوبش شدی و تسلیم ارادهش گشتی، بمان. وگر نبرو، حتی دیگر از تمام وجودش کرامت ببارد و دمادم معجزه کند، به درد تو نمی خورد و وقت خودت را تلف نکن که عاقبت عدو می شوی. 15. اگر هم یافتی کسی را که به عقل امام و پیر و مراد می آید ولی دل از تو نمی برد و تو مجذوب ارادش نیستی، برو تا وقتی دیگر شاید. 16. اول سؤالی که بعد از مرگ از آدمی پرسیده می شود این است: امام تو کیست؟ منظور این است که دوست تو کیست؟ آیا اصلا دوستی داری؟ زیرا جز امام دوستی در جهان نیست. آیا چه کسی را دوست می داری؟ آیا او هم تو را دوست می دارد؟ برای چه؟ برای خودت؟ برای خودش؟ برای که؟ و چرا؟ این نخستین سؤال و جواب و محاسبه و تشخیص هویت آدمی بعد از مرگ است تا تکلیفش معلوم گردد که به کدام سو برود. 17. یکی می گفت که دچار مرگ موقتی شده بود و در آن لحظات مواجه با این سؤال شده بود که امام تو کیست؟ او نام امامش را یعنی علی علیه السلام فراموش کرده بود و هرچه که زور زده بود یادش نیامده بود تا دوباره به هوش آمده و به زندگی بازگشته بود. 18. پس امامان آثار قبل و مرده نمی توانند امام به این معنا تلقی شوند که دوست و همسرنوشت و مراد و صاحب اراده آدمی محسوب شوند. 19. در قرآن هم می خوانیم که هیچ کس تنهایی به بهشت یا دوزخ نمی رود و همه دوتایی و به همراه دوستان خود هستند. امامان هدایت و زلالت. 20. در واقع معنای حقیقی طلب همانا طلب یک همسرنوشت و همدل و همراه است، یعنی کسی که تو را از تنهایی نجات دهد. 21. آن که تنهاییت را از تو می گیرد و از جهان و جهانیان بی نیاز می کند، امام و پیر و مراد توست و با چنین کسی یا به جهنم می روی و یا به بهشت. به هر حال به راه می افتی و سالک می شوی. 22. آنچه که انسان را به دریوزگی انس و جن و شیاطین و اشیا می کشاند، تنهایی است. یعنی فقدان دوست. و جستجوی دوست، همان وادی طلب است که در همه مراحل سلوک عرفانی ادامه می‌یابد و رشد و تعالی می‌یابد که به معنای راهیابی و دوستی با باطن‌های وجود دوست است، تا ملحق شدن به ذات دوست که خداست، که تنهایی به پایان می‌رسد. بنابراین پیدایش احساس و اندیشه طلب برخواسته از میزان احساس و درک تنهایی انسان در خیشتن است. 23. انسان تنها انسان طالب است و تنهایی هر انسانی حاصل میزان آگاهی او نسبت به خیشتن است. پس طلب حاصل خودآگاهی است در مراتب و درجات. 24. وادی طلب وادی تنهایی است و تلاش انسان برای جستجوی دوست. 25. پس دوست هر کسی نشانه میزان خودآگاهی اوست و طلب او و تنهایی او و هویت او. 26. وادی طلب در عرصه عمل ارتباط با پیر به مثابه نامزدبازی جهت دلدادگی و عقد پیمان است. 27. از این دیدگاه حال میتوان گفت که طلب عرفانی همانا جستجوی خدا در بشر است به عنوان دوست ازلی و ابدی. 28. نامزدی در عرصه طلب در رابطه با پیر نیز مستلزم آدابی است که اصل اول آن ادب اختیاری و گفتاری می باشد، همچون در حضور حضرت حق. 29. تنهایی حاصل رویکرد انسان به خیشتن است و ناتوانی در پیوستن و الحاق به خیشتن و یکی شدن. طلب عرفانی در واقع طلب یاری از کسی است که خود با خودش یکیست، یعنی موحد. پس طلب یعنی عطش یگانگی درخواهی از قربت و بیگانگی نسبت به خیشتن. سی پس ذات طلب همانا توحید است. عطش الحاق به ذات خیش که همان خدای خیش است و این همانا عطش فنای در ذات است و وصال با خداوند در خیشتن. و کسی که تو را در این راه یاری می دهد پیر توست که خود انسانی به وصال رسیده و یگانه است با اسوه تنهایی و غربت در جامعه، غریبی که با همه آشناست. 31. طلب عرفانی یک طلب علمی هم نیست، طلب موضوعی نیست، طلب چیزی نیست، بلکه طلب رهایی از چاه من است و لذا طلب عرفانی نهایت طلب هاست و آخرین نیاز است. نیاز به رهایی از انانیت و اراده فردی است و نیاز الحاق به اراده جهانی است. 32. اراده جهانی یک اراده اجتماعی تاریخی کیهانی است. 33. اراده به بی ارادگی و فنای در اراده کل است. این همان الحاق به طبیعت و وحدت با عالم وجود و انحلال در هستی است، منتها نه به معنای گم شدن بلکه به معنای شاهدی تسلیم و راضی و بلکه عاشق بودن است و این سرآغاز پیدا شدن است و سربرآوردن از ذات هستی بعد از انحلال در هستی. 34. انسان موجودی منفک از جهان و برون افکنده شده از آن است و بیگانه نسبت به آن. همانطور منفک و بیگانه با هستی خیش و برون افکنده شده از خیشتن که درب ورود به خانه وجود خیش را گم کرده است. و پیر کسی است که این درب را می‌یابد و می‌گشاید و مرید را بر خیشتن وارد و صاحب وجود می‌سازد و هستی دار. 35. پس طلب همان طلب خیشتن است که حاصل احساس گم شدن و گم کردن خیش است و این سرآغاز بیداری است که همین بیداری و به خودآیی هم در رابطه با یک انسان موحد و هستیدار حاصل می شود و فرد به ناگاه متوجه می شود که نیست. 36. پس طلب هم از جانب پیر در مریدی پدید می آید، یعنی طالب هم خود پیر است و مطلوب هم همون. قبل طالب المطلوب. 37. ولذا آن که با اندیشه و نیت سناریوی از پیش تعیین شده به نزد پیری می آید، همان اندیشه حجاب بین او و پیر است و نخستین کار پیر نیز دریدن و نشان دادن ابطال این نیت قبل از رابطه است. 38. جز کسانی که قبلا پیری را درک کرده و گامی در وادی عرفان عملی و سلوک روحانی برداشته اند، ما بقی کمترین تصور و فهمی از این واقعه ندارند و به راستی با جهانی کاملا بکر روبرو می شوند، همچون به دنیا آمدند. و بیهوده نیست که این وادی را تولدی دوباره یا خلقتی جدید و یا زایمان از بطن خیشتن نامیدند. 39. درست به همین دلیل کسی که با کوله باری از اطلاعات و معلومات کتابی در باره عرفان به نزد پیری می آید، به ناگاه کیشومات می گردد و همه اندیشه های عرفانیش در سرش می شکند و پوچ می گردد. در اینجا یا خود را باطل ساخته و تسلیم پیر می شود و یا با حربه این اطلاعات آریه‌ای به جنگ با پیر برمی آید. ماجراهای مولوی با شمس تبریزی یکی از مشهورترین این نوع رابطه است. 40. اطلاعات و اخبار عرفانی شاید شقی ترین خصم سلوک عرفانی باشد و این سخن پیامبر اکرم صلی الله در این مورد به تمام و کمال صدق می کند که علم حجاب اکبر است. این همان راز انکار و نبرد ملایان مذاهب با ظهور انبیا و اولیای الهی در تاریخ است که سرچشمه های مذهب و معنویت هستند. 41. به همین دلیل تقلید از متون ادبی و فلسفی عرفان در سیر و سلوک عملی به غایت گمراه کننده و جنون‌آور است. این همان تناقض تاریخی گری با دین زنده است. زیرا هر طالب حقیقی در وادی معرفت نفس و ارادت عرفانی به مثابه یک نبی در شرف و آستانه بعثت و بیداری روح است در آخر الزمان. 42. و بیهوده نیست که پیامبر اسلام سالکان معرفت نفس را تنها کاشفان حقایق دینی خود معرفی کرده است. اینان پیامبران آخر الزمان هستند و اوصیای حقیقی پیامبران و نمایندگان دین زنده بر روی زمین. 43. یک سالک عرفانی پیامبری است که جبرائیلش همان پیر می باشد و پیرش همان رسول الله، نعمت الله، روح الله، عین الله، ید الله، خلیفت الله زنده بر روی زمین است. 44. سلوک عرفانی نبوت وجودی و باطنی است و کسی به پیری حقیقی می رسد که به قول قرآن، عمری دعوی ایمان کرده و در این راه جهاد و صبر نموده و همواره بین ادعا و عملش نفاق دیده است تا اینکه خداوند رسول، امام یا شاهدی را از نزد خودش برای نجات و هدایتش فرستاده است تا او را از این نفاق برهاند. نفاق بین انسان مؤمن و خیشتن خیش، نفاق بین من و خودم، نفاق بین ماهیت و وجود، نفاق بین ذهن و دل، نفاق بین هستی و بایستی، نفاق بین خود و خدا، نفاق بین ظاهر و باطن. 45. در واقع طلب، یعنی طلب رهایی از نفاق دینی و اخلاقی و فکری، و پیر بردارنده این نفاق در وجود یک مؤمن است. 46. پس آدمی تا عمری در مسیر دین و اخلاق و معنویت و آدمیت زحمت و رنج نکشیده باشد، قدر پیر را نمی داند و مقامش را درک نمی کند و هنوز طالب نشده است. 47. طلب عرفانی تماماً حاصل درد دین و داغ و فراق قلبی است. 48. من کیستم؟ این مسئله هسته مرکزی طلب هر طالبی در سلوک عرفانی است. پس در حقیقت این طلب خیشتن است. طلب ذات است. طلب حقیقت جاودانه حیات و هستی خیش است و لذا این طلب به خدا می رسد. 49. در سلوک عرفانی خدا نه اولین که آخرین مطالبه است که خود پیدا می شود و سالک به ناگاه بر صراط المستقیم با او روبرو می گردند. 50. در سلوک عرفانی هیچ ایده و اندیشه‌ای ابلیسی تر از ایده خدای ذهنی نیست که در حقیقت آن خود مطلق و آرمانی و جهانخوار است که با نام مستعار خدا تزیین شده و در مواقع غفلت روی در روی پیر قرار می گیرد و به عنوان حربه‌ای در دست مرید بر علیه پیر به کار می رود، همچون ابن ملجم در مقابل علی علیه السلام. 51. در رابطه مرید با مرادش، خدای من همان ابلیس نفس و مکارانه ترین هویت از انانیت فرد است که نهایتاً می تواند قاتل پیر شود. 52. آن که به طلب خدا به نزد پیر آمده و از پیر خدا می خواهد در نفاق است. و جز جاه طلبی و خودپرستی طلبی ندارد. زیرا اگر کسی خدا را بشناسد و طلبی با معرفت داشته باشد که خود در مقام پیر است و بی نیاز به پیر، با آنکه خدا را جز به واژه خدا که از تاریخ مذاهب به ارث برده نمی شناسد، پس هیچ نمی داند که چه می طلبد و خدایش همان مطلق نفس اماره و هوای نفس اوست، به قول قرآن که عین شرک و ظلم عظیم است که استمرارش در رابطه با پیر به نفاق آگاهانه می انجامد که مولد ابن ملجم است که به جنون و جنایت می رسد تحت عنوان خداپرستی و شریعت پناهی و کتاب محوری. 53. پیر تو کسی است که در همان اولین دیدار به تو در دل و جانت می باوراند که اینجا همان جایی است که عمری در جستجویش بودی. 54. ایمان به خدا و آخرت و فضائل اخلاقی برای نخستین بار در دیدار با پیر است که تبدیل به باوری قلبی و یقین می شود. 55. پیر مجسمه ایمان و باورهای متافیزیکی مرید است و سرچشمه ایمان او، ولذا ایمان به پیر ایمان از جنس ایمان عینی به خداست. ولذا خدا در چشم و دل مرید جز در وجود پیر در کتصدیق و پرستیده نمی شود. 56. ایمان به پیر از جنس آفتاب آمد دلیل آفتاب است، نه ایمانی استدلالی و علیتی به واسطه کرامات و اعمال خارق العاده. 57. ایمانی که صرفاً برخواست از کرامات پیر است، ایمانی بنی اسرائیلی و بیریشه و بری از اطاعت و ارادت، این یک ایمان دنیا پرستانه است. 58. ایمان به پیر از جنس عشق و محبت است و طلب یک سالک مبتدی هم طلب محبت پیر است و مرید برای نخستین بار طعم محبت حقیقی را در وجود پیر می چشد. 59. قرآن هم ایمان را یک واقعه قلبی می نامد و این بدان معناست که ایمان چیزی جز درک و دریافت محبت الهی از وجود پیر و امام نیست. ولذا اولین و برترین ویژگی یک پیر محبت است که چون نور به همه قلوب تشنه و طالب می رسد و قلوب سالکان را عارف به حضور خدا در وجود پیر می سازد و جز این ایمانی هرگز نبوده است. 60. این محبت پیر در دل مرید همان زمینه و اساس اطاعت بیچون و چراست که نهایتاً دل مرید را محل اراده پیر سازد که اراده خداست و این مریدی به عنوان یک مقام انسان کامل است. 61. پس طلب همان طلب محبت است و لاغیر. طلب استمرار این محبت و اعتلای آن تا آنجا که پیر در دل مرید اقامت گزیند به واسطه اطاعت بیچون و چرا. و این هدف ارادت عرفانی و اطاعت از پیر است که مرید به خود پیر در وجود خیش برسد. این همان رسیدن به ذات خیش و الحاق در ذات خیش است تا آنجا که مرید در جمال پیرش به لقاء الله میرسد، آنطور که مولوی در شمس رسید. 62. طلب در معنای نهایی یعنی طلب خود پیر و رسیدن به او در خیشتن و هرچه غیر این طلبی عرفانی نیست و به شرک و نفاق می انجامد. 63. آن که از پیر چیزی غیر خود پیر را می طلبد طالب نیست، تاجری است که البته ممکن است به دنیاهای بهتر و برتری برسد ولی همه را از دست می دهد. اگر این دنیاهای یافته از پیر را به خدمت پیر و تسلیم امر او و راه دین نکند. 64. پیر خرابات جهان است و آن که به قصد تجارت آمده چون دزدی است که به کاهدان زده است هرچند که این خرابات به کافران و منافقان هم چیزهایی می دهد و هیچ کس را دست خالی بر نمی گرداند، ولذا هر کسی در رابطه با پیر به همان چیزی می رسد که می خواهد، ولذا چون به خواستش رسید برای ترک رابطه مجبور است که پیر را متهم کند و این اتهام به همه یافته هایش آتش می زند و اینجاست که خصومت این تاجران با مردان خدا آشکار می شود. 65. پیر حقیقی کارگاه اجابت دعای خلق است و خداوند به دست و اراده پیر مردم را رزق می بخشد و بلکه این پیران مقسم بهشت و دوزخ خلق نیز هستند به اراده خداوند. 66. پیر معرفت رحمتی است بر بینوایان و نعمت است بر مؤمنان و طالبان حق و قهر و غضب است بر ستمکاران و مهلتی است بر توبه کنندگان. این همان مقام خلافت اللهی اولیای خدا در میان خلق است. 67. آن که به راستی حضور حق را در وجود پیر درک و تصدیق نکند و لذا اطاعت بیچون و چرا ننماید مرید نیست. و هرچه که اطاعت عمیق‌تر می شود، این باور و تصدیق هم عمیق‌تر می گردد و در غیر این صورت، همان ایمان اولیه مرید هم دچار خدشه شده و از بین می رود. و از اینجاست که تهمت جادوگر به پیر رخ می نماید. آن که ایمانش را فروخته است، به یادآوری ایمان در نظرش عین طلسم و جادو و شستشوی مغزی می آید، که این تهمتی به خودش هم می باشد و انکار و ابطال خیشتن است که خود برترین عذاب هاست. 68. طلب همان طلب وجود است از جانب عدم، عدمی که نامش آدم است و پیر کسی است که به طالب وجود احساس وجود می بخشد و احساس امنیت در قبال همه خطراتی که انسان را تهدید به نابودی می کنند. از این منظر پیر نور وجود است که بر قلب مرید می تابد. 69. پیر جمال خودیت انسان است، ولذا هر کسی را به خودش می آورد و متوجه خودش می کند و طالب خودش. این خود مرید در آینه وجود پیر در خطر یافت می شود، ولذا مرید بایستی بی خودیش را تسلیم خود کند که در پیر حضور دارد و این معنای ارادت و اطاعت بیچون و چراست. 70. درست به همین دلیل همه چیز یک طالب و مرید در جمال پیر نقش بسته است، ولذا مذهب عرفان عملی مذهب جمال پرستی و عشق جمالی است و این جمال همان جمال کمال انسان تلقی می شود، یعنی جمال ذات و بلکه جمال پروردگار که در پرده غیب است و به واسطه مریدی یک مرید و اطاعت بیچون و چرای اوست که پرده ها از مقابل جمال پیر به کنار می رود و در نهایت لقاء الله ممکن می شود. آنچه که بین محمد و علی رخ نمود و مولوی و شمس و البته این کمال ارادت است و مریدی خالص و ناب که در تاریخ به تعداد انگشتان دست بیشتر رخ ننموده است و این آن چیزی است که باید باشد، یعنی طالب بایستی طالب دیدار جمال خدا در پیر باشد. فصل نهم، انسان کامل. 1. انسان کامل را مترادف و مشابه هویت الهی قرار دادن نه تنها ادعایی علناً مشرکانه است، بلکه اثبات این ادعا هم ناممکن و مهمل است الا به واسطه ایجاد توهمات و ابداع خرافات و انتساب دروغ‌های حیرت‌آور به یک مخلوق که اتفاقاً یکی از ضعیف‌ترین موجودات روی زمین است و هیچ صفت و فعل خدایگونه‌ای در او دیده نمی‌شود و بلکه به عنوان یک بشر هم از جمله ضعیف‌ترین آنهاست. همه اولیای الهی بر روی زمین این گونه‌اند. 2. همین تصور غلط درباره کمال انسان و انسان کامل منبع اصلی خرافات در تاریخ بشر بوده است که خود از عوامل درجه اول ایجاد نفاق در مذاهب به شمار می رود که بخش عمده ای از فرقه های زاله محصول این نگرش می باشند. 3. انسان کامل، انسان خدایگونه دارای صفات و خصائل و قدرت‌های خدایی نیست، بلکه انسانی است که خداوند از وجودش معرفی می‌شود به شیوه و روش و منطقی که مطلقاً قابل بیان علیتی و قیاسی نیست و توضیحی علمی ندارد. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. 4. انسان کامل، انسان کامل است، نه خدای کامل. پس باید انسان را فهمید و اصول و ارکان وجودیش را درک کرد و آنگاه کمالش را هم بر همین مبنا تعریف نمود. 5. انسان چگونه موجود و جانداری در جهان است و ویژگی او چیست و نیازها و مسائل او چیست و دردها و دغدغه‌های او چیست و عشقها و هراس‌های او چیست و نقاط قوت و ضعف او چیست و نهایتاً فرق بود و نبود او در نظام هستی چیست. بر همین چیستی ها میتوان کمالش را توصیف نمود. 6. انسان خدایگونه به عنوان انسان کامل تعریفی کاملاً کافرانه از انسان است که در طول تاریخ برخی از شاهان و فرائن دعویش نمودند و در تقلید از قدرت خداوند دست به هر جنون و جنایتی زدند. 7. انسان خدایگونه اصطلاح کاملا کافرانه و به لحاظ عقلانی معنایی به غایت مهمل و خلاف واقع است، یعنی نه عقلی است و نه دینی. این معنا از فرهنگ اساطیری یونان باستان دارای فرهنگ ما شده و ما هم نادانسته و به طور شاعرانه و غافلانه آن را حتی در معارف دینی و عرفانی به کار می‌بریم بدون آنکه درباره‌اش جدن فکر کنیم که چه می‌گوییم. 8. خدایی ترین صفات خدا همان قدرت خلاقه اوست در پیدایش جهان از عدم و احاطه و علم و قدرت او در ذرات و کرات و حیات و ممات هر موجودی و جاودانگی و بینیازی مطلق او از مخلوقاتش. آیا به راستی حتی جزئی بسیار اندک هم از این صفات او در هیچ انسانی تا کنون گزارش شده است؟ چه در شاهان و چه در پیامبران و امامان و عرفا؟ هرگز. و این است معنای پرستش و تسبیح و تقدیس پروردگار. و هر ادعایی در تشبیه بشر به خداوند عین شرک و اصلا احمقانه و جنون‌آمیز است و گمراه کننده. 9. آدمی کمترین شباهتی در صفاتش به خداوند ندارد و نمیتواند داشته باشد. و اتفاقاً مردان بزرگی که در قلمرو عبودیت به کمال رسیده اند بسیار کمتر از سایر مردم از قدرت برخوردار بوده، یعنی ناشبیه‌ترین انسان‌ها به خدا بودند، زیرا در نهایت ضعف دنیوی زیستند و سایر مردمان با اقتدار بیشتری زیستند، یعنی شراکت بیشتری در قدرت خدا داشتند تا این انسان‌های کامل، زیرا یکی از صفات خدا قدرت و اختیار در طبیعت است و مالکیت جهان. و مردان خدا بدین لحاظ در نهایت ضعف بوده و درست در نقطه مقابل این قدرت بودند و لذا مظهر اشد استضعاف و مظلومیت زیستند. و با این حال خداوند را بیش از همه مردم دوست داشته و به رضای او راضی بوده و او را ستایش کرده و مردم را به پرستش و شناختن او دعوت کرده اند و مردم به واسطه وجود آنان خداوند را شناخته و پرستیدند. یعنی در اشد ضعف منشأ قدرت یعنی خداوند را یافته و تبعیت نمودند. و این است مسئله. 10. مردم خداوند را با صفت قدرت مطلق می شناسند و اقتدارش را می پرستند و این محور خداشناسی و خداپرستی بشر در تاریخ بوده است. و اما چگونه است که از وجود ضعیفترین، فقیرترین، بیمارترین و مظلومترین انسان هاست که خدا شناخته می شود؟ این است مسئله. 11. اگر در آثار کهن انگشت شماری از پیامبران بزرگ با به نمایش گذاشتن معجزات خارق العاده خود قدرت خداوند را به مردم می نمایانند که اکثر این پیامبران هم از قوم سامی بودند، ولی در سراسر جهان و تاریخ بشری خداوند از وجود انسانهایی بدون معجزه و قدرت محسوس شناخته شده است. هرچند که اکثر پیروان پیامبران صاحب معجزه مثل قوم بنی اسرائیل از کافرترین پیروان مذاهب بودند و به محض از میان رفتن پیامبران روی به کفر نهادند، یعنی هرگز به واسطه نمایش اقتدار خدا از بشر نبوده که مردم ایمان آورده و خداوند را شناخته و پرستیدند. این است مسئله. 12. انسان کاملان است که در نهایت ضعف و ناتوانی و بیماری و فقر و مظلومیت خیش قدرت و عظمت خداوند را و حضورش را به مردم معرفی کند و آنها را به پرستش خدا بکشاند. 13. به همین دلیل مخلص‌ترین خداپرستان از دین محمد صلی الله برخاستند که بی معجزه ترین پیامبر و مهربان ترین و مظلوم ترین و گرسنه ترین پیامبران بوده است و امامان دین او که اسوه ضعف بشری بر روی زمین بودند و بهترین خداپرستان را تربیت کرده اند و عارفان دین محمد صلی الله. اینانند انسان های کامل. 14. به تجربه می دانیم که مردم معجزه پرست هرگز خدا پرست نمی شوند و بلکه به اشد نفاق دچار می شوند که پلیدترین کفر است. 15. انبیا و اولیای الهی یعنی انسانهای کامل مظهر صفات خدا نیستند و بلکه بی صفت ترین موجودات در جهان می باشند. آنها مظهر ذات خداوند هستند، یعنی خدای بی صفات، و این همان خداوند است که در وجودشان به کمال تسبیح و تنزیه رسیده است و ذات وحدانی او آشکار شده است و محل حضور او در میان مردم شدند. مظهر ذات او که همان عشق است و جلال عشق که کمالش همان جمال اوست و جمالش همان جمال عشق است. 16. زیرا عشق خداوند همان گوهره است که موجب خلق عالم و آدم است و لذا آدمی به واسطه عشق اوست که به ذات هستی خود پی میبرد که همان اوست. 17. انسان کامل کسی است که میتواند عشق خداوند را به مردم عرضه کند، زیرا خداوند همان عشق است و همه قدرت او از عشق است که اوج این قدرت همان خلاقیت اوست از عدم. 18. پس بودن همان عاشق بودن است و وجود حقیقی خداست که حضور عشق است و آن که عاشق است وجود دارد همچون خدا، ولی نه در کنار خدا یا در قبال خدا، بلکه بر جای خدا که حاصل فنای در اوست، فنای در عشق. این است انسان کامل که در نهایت ضعف و بر آستانه فنا خدا را و وجود را از خود به عرصه ظهور می رساند. 19. انسان کامل ظهور عشق است و لذا ظهور حق در میان مردم است و مردم چون او را می بینند و می یابند و می شناسند و گویی که خدا را می بینند و می یابند و می شناسند و می پرستند. هر که مرا ببیند خداوند را دیده است. علی علیه السلام.